به ساعت 22 رسیدیم. مطابق معمول برنامه اینجا چراغی روشن است تقدیم به شما خواهد شد. این برنامه رو به صورت زنده خواهید شنید. مدت برنامه 120 دقیقه.
ستاره هایی که یک به یک روشن می‌شوند، آسمانی که نور باران است،
بهار
من و تو،
همه زندگی
و همه آنان که زندگی را آموختند.
نگاهی تازه
آسمان
همینجاست.
رادیو گفتگو
تقدیم می کند.
اینجا
چراغی روشن
است.
گاهی می اندیشم که مهم نیست چیزی نداشته باشم، در این دنیا همین مرا بس که کوچه ای داشته باشم و باران و انسانهایی در زندگیم باشند زلال تر از باران و خدایی که همیشه با من است. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی الحمدلله. سلام، شب شما به خیر. حسن منصوبی هستم و به همراه تمامی همکارانم در این برنامه به همه شما عزیزان شنونده خوش آمد میگم. نمایندگی از رادیو گفتگو و تمامی دستاندرکارانم در برنامه اینجا چراغی روشن است، موظف می‌بینم تا حادثه ناگوار امروز صبح، سقوط هواپیما و این فاجعه جانگزا رو به همه شما هممیهنان عزیز و ارجمند تسلیت بگم. ایجاد، حفظ و گسترش هر تمدنی وابسته به بعد فکری و اندیشه است و بقای هر تمدن و نفوذ و گسترش آن در جهان وابسته به جریان مولد فکری، فلسفی و علمی است. یکی از ارکان هر جامعه ای که بخواهد اقتدار پیدا کند، پایدار بماند و تمدن ساز باشد، حرکت بر مبنای علم و دانش است. خلاقیت، نوآوری، ایده پردازی و نظریه سازی موضوعی است که مطلب اساسی مورد بحث این برنامه است و با حضور کارشناسان، استادان و میهمانان عزیزی در این برنامه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. و اما دوستان همراه من در این برنامه تهیه کننده، همچون همیشه جناب بهزاد محمودزاده، هماهنگی بانو غزاله امیدی و صدا بردار جناب حسین تعالی. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و تلفن ما 27-86-10-35 که تلفن گویای شبکه رادیویی ماست. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیویی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امشب ما از رادیو گفتگو باشید. اینجا چراغی روشن است.
ظهور و بروز هر تمدن و اقتدار آن منوط به داشتن قدرت فکری و علمی است و این اقتدار با کسب علم و معرفت و حفظ مرجعیت علمی در کنار دیگر ارکان اقتدار مانند رهبری، مردم، قدرت و ثروت حاصل می شود. کسب و حفظ مرجعیت علمی در گروی جریان مستمر و روبه رشد کشف و تولید علم است. از ویژگی های تمدن های مرکزی تولیدگری و مرجعیت است. همچنان که یکی از ویژگی های جوامع پیرامونی و حاشیه ای مصرف گرایی و تقلید گرایی می باشد. در چند قرن اخیر جامعه غربی خود را به عنوان تمدن مرکزی مطرح کرده و بسیاری از کشورها از جمله ایران به عنوان کشوری حاشیه ای تعریف شده بود و بر این اساس بنیادها و ساختارها و سازوکارها در ابعاد مختلف برگرفته شده از فرهنگ و تولیدات غربی شکل گرفته است. با ظهور انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران همواره به دنبال آن بوده که کشور را و نیز دیگر کشورهای مسلمان و مستضعف را از حالت تبعی و انفعالی خارج کرده و در اعداد کشورهای اثرگذار، قدرتمند و تمدنساز قرار دهد.
اون روشی که علم آموزان و صاحبان علم در دنیا در این 200 سال 300 سال دنبال کردن، ما هم ته صف اونا بیستیم. راهی که اونا رفتن ما هم همون راه رو بریم. این که هنری نیست، این که هدفی نیست که انسان برای او مایه بذاره از جان خودش. ما بایستی راه جدید رو باز کنیم. اون راه جدید اینه، راه جدید این است که یک ملتی با دارا بودن ابزار علم و اقتدار علمی که همه چیز دیگر را به دنبال خودش میاره، انگیزه های الهی را و ارزش های الهی را و اخلاق الهی را در دنیا علم کنه و پرچمش رو برافرازه. این اون توقعی است که ما از شما داریم.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور سربلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، رگت امروز تشنه عشق است، دل رنجیده خون نمیخواد، دل تو تا ابد برای تپش، غیر عشق و جنون نمیخواهد. شرم بر من اگر حریم تو پیش چشمان من شکسته شود، وای بر من اگر ببینم چشم رو به رویای عشق بسته شود. وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست. وطنم
سلام من که رساند به یار مهر گسل، که برشکستی و ما را هنوز پیوند است. سلام بر شما یاران مهرفزون رسانه گفتگو رادیو اندیشه ها، درود بر شما، امید که مهر زمانه بر شما افزون باشد و روزگارتون موزون. با اینجا چراغی روشن است دیگر در خدمتتون هستیم و چراغی روشن کردیم تا تنویری انداخته باشیم بر مسئله علم و فناوری در کشور عزیزمون ایران. طبق همیشه و همچنان که مستحضر هستید و بی هیچ گونه اطاله کلام، چرا که دقایق آنتن محترم و مغتنم هستند، من مقدمه و مفتاح کلام رو گسسته میگذارم و به معرفی بندهای اصطلاحاً روش شناسانه و موضع‌گیری نظری برنامه میپردازم تا پس از اون معرفی کارشناس ها رو داشته باشیم و به مروری بر مباحث گذشته بپردازیم که پیرامون بحث تحول و استعمار علمی غرب نسبت به شرق بود و دیدگاه های گوناگونی توسط جناب قنداقی کارشناس ثابت برنامه نسبت به علم بررسی شده بود، که پس از اون هم مباحث جدید رو انشالله در خدمت صاحب نظران خواهیم بود. اما مفروضات برنامه ما از لحاظ روش شناختی نخست این است که برنامه اینجا چراغی روشن است از آن رو که به مفهوم علم و فناوری میپردازد و این احتمال وجود دارد که دستاوردها و کارنامه علمی کشور ما در 100 سال اخیر از طرف طیف‌های گوناگون مولد علم با نحوه بررسی که در برنامه صورت میگیره گهگاه مورد کجتابی معنایی یا انتقادات خاصی قرار بگیره، این موضع‌گیری آغازین رو ما روشن میکنیم تا درب این کجتابی‌ها از پیش بسته باشد، مبنی بر این که ما با هر گونه سطحی نگری و سیاه نمایی یا رویکردهای صفر یا صدی به علم مخالفیم و از هر کجای جهان که باشد شرق و غرب با تولیدات علمی آغوش باز داریم و اونها رو از هر کجا که باشد می آموزیم. اما از همه مهمتر این که ما با رویکرد تنزلگرایانه به ساحت فیزیکالیسم و مادیگرایی صرف در علوم دقیقه و علوم تجربی همچنین علوم انسانی مخالفیم و طرفدار بعد معنوی و ملکوتی انسان در رویکرد علمی و فناورانه هستیم. و موضوع آخر که اهم مفروضات برنامه اینجا چراغی روشن است می باشد این که دستاوردهای علمی یک چیز است و علم چیز دیگر. ما با دستاوردها و فراوردهای علم در جهان هیچ گونه معاندتی نداریم و از هر کجا که باشد یاد می گیریم، اما با مدیریت این دستاوردها در حال حاضر به سبکی که در جهان به ویژه در تولیدات و واردات فناورانه‌ای که به کشور ما در 20-30 سال اخیر وارد شده اندکی با مدیریت این فضا از نظر علمی مخالفیم و برنامه‌ها و چشم‌اندازهای دوربردی رو توسط دولت و دست‌اندرکاران تولید علم یعنی حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها تهیه و تدوین کردیم که انشالله در جلسات آتی و امشب هم اونها رو به طور مفصل و مبسوط مورد بررسی قرار میدیم. اما میهمانان امشب برنامه همچون همیشه جناب دکتر محمد قنداقی ریاست دفتر کرسی‌های نظریه پردازی دانشگاه دفاع ملی هستند. در کنار ایشون در خدمت جناب سید محسن هاشمی خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی هستیم که با همکاری و همراهی جناب سید اسد رجبی خبرنگار خبرگزاری فارس بحث کارشناسانه خوبی رو یقیناً تقدیم مجلس خواهند کرد. اما کارشناس خانم و میهمان بزرگوار دیگر ما خانم زهرا فعلگری از باشگاه خبرنگاران جوان وقت مختنمشون رو به برنامه اینجا چراغی روشن است دادند. از همینجا به فرد فرد این بزرگواران عرض درود و خیر مقدم دارم و سپاس از اینکه وقتشون رو در اختیار برنامه قرار دادند و تشریف فرمایی داشتند. بیان که اطاله کلام داشته باشیم، من مفتاح کلام رو به دست جناب دکتر محمد قنداقی میسپرم تا دقایقی مروری بر مباحث گذشته داشته باشند و از عناوین آتیه بحث امشب ما رو مطلع کنند. جان دکتر در خدمتون هست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلنی من لدون که سلطان النصیر. خب من هم به نوبه خودم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز و محترم و نیز عزیزانی که در جلسه حاضر هستم. همچنین تسلیت عرض میکنم حادثه اسف انگیز امروز صبح که منجر به شهادت 15 تن از عزیزان ما شد، خصوصا از عزیزان ارتش جمهوری اسلامی ایران. حضور مبارکتون عرض کنم که با توجه به اینکه در این جلسه همونطوری که مجری محترم معرفی کردن در محضر دوستان و عزیزان خبرنگار و خبرگزاری ها هستیم، لذا من خیلی کوتاه بحث رو شروع میکنم و بیشتر وقت رو اختصاص بدیم به سوالاتی که عزیزان خواهند کرد و در این جلسه بیشتر به پرسش و پاسخ خواهیم پرداخت. اما برای اینکه بحث پا بگیره یه مرور اجمالی خواهم کرد و اگر برای برخی از عزیزان تکراری عذرخواهی میکنم. بحث سر این بود که ما موضوع بازخوانی نظام علمی آموزشی کشور رو در این سلسله بحثا مطرح کردیم، خواستگاهش رو مورد ارزیابی قرار دادیم که گفتیم با دولت مدرن شکل گرفت، اگرچه از اواسط و اواخر قاجاریه تلیعش شروع شد. بعد پرداختیم به این که بر اساس دو مفهوم اگوسانتریسم، خودمرکزپنداری و نظریه مرکز بیرامون، دولت مدرنی رو که در کشور ایران شکل دادن در حدود 100 سال پیش در حاشیه غرب و به عنوان یک دولت توفیلی و پیرامونی مثلا ایجاد کرد. و بحث کردیم که اون دولت در درجه اول منافع غربی ها رو در دستور کار داشت و بالعرض خب اگر اهداف و منافعی هم برای ایران بود در نظر گرفته می شد، اون به شکل ثانویه. بعد گفتیم بحث مثلا نیست که فقط یه تعداد آدم وابسته، بلکه ذات اون نظام و اون دولت وابسته بوده و ابعاد و ارکانش هم همینطور، از جمله نظام علمی آموزشی کشور. لذا نظام مدرن علمی آموزشی در کشور ما به شکل وابسته تأسیس گذاشت کرده شد و پایه هاش گذاشته شد. بعد بحث کردیم در ارتباط با این که دولت هایی که پیرو یا کشورهایی که پیرو و حاشیه ای هستند چه ویژگی هایی دارن. دولت یا کشورها یا کشوری که حالت مرکزیت برای خودش قائل چه ویژگی داره، اینا رو بحثاش رو انجام داد. بعد بحث پنج روی کرد در عرصه علم رو مطرح کردیم و بعد گفتیم که اون چی که در قبل از انقلاب اسلامی در فضای حاکم بر نظام علمی آموزشی و مراکز علمی آموزشی ما حاکم بود، سه روی کرد تعلیمی، تقلیدی و ترویجی بوده. و بعد گفتیم با ظهور انقلاب اسلامی خب رژیم عوض شد، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با رهبری و هدایت حضرت امام رحمت الله علیه شکل گرفت، لذا این نظام نظام مستقل و نه تنها مستقل بلکه در جهان برای خودش مأموریت جهانی قائله. و لذا اون سر روی کرد اساسا جوابگو که نیست، بازدارنده است. شایسته و لازمه این انقلاب این استش که اون سر روی کرد تغییر بکنه به سمت روی کرد تولیدی. این ویژگی های اینها رو هم گفتیم که چند جلسه به خودش اختصاص داد. بعد اومدیم جلو، بعد بحث کردیم اگر بخواد که از روی کرده تقلیدی بریم به سمت روی کرده تولیدی، لازمش این که یک تحول به معنای دقیق تحول که در دو سه جلسه پیش تعریفش انجام دادیم باید صورت بگیره، نه تغییرات روبنایی و شکلی. تحول رو تعریف کردیم و ارکان و ابعادش رو متذکر شدیم و وقتی که گفتیم تحول، مرادمون بهینه‌سازی نیست، مرادمون بهبود نیست، به مرادمون تغییرات شکلی و جزئی نیست. تحول بنا به نظر صاحب نظران یعنی در فرهنگ سو مجموعه، در استراتژی اون، در فرهنگ سازمانی به اصطلاح، در نیروی انسانی یا سرمایه انسانی، در فناوری ها و الی آخر ابعاد ارکانی که گفتیم باید تحول ایجاد بشه. بعد در جلسه پیش به این بحث پرداختیم که خب هدف تحول چیه؟ یه قبلش یه بحثی رو مطرح کردیم، گفتیم اگر همه فرمایشات حضرت امام رحمت الله علیه، حضرت آقا، مجموع اسناد بالادستی مرتبط با این حوزه رو در نظر بگیریم، ببینیم دو تا مفهوم و دو تا مطلب اگر در تیررس اهداف این مجموع ها قرار بگیره، مابقی رو میشه در ذیل اون مطرح کرد. یکی گفتیم علم نافع و دیگری مرجعیت علمی. مابقی اهداف، مابقی مطالب میشه در ذیل این دوتا تعریف کرد و مطرح کرد. ولی زا گفتیم هدف از تحول این استش که ما به علم نافع برسیم و به کسب مرجعیت علمی، که بعدم اسنادی که در این رابطه از مثل نقشه جامعه علمی کشور اشاره کردیم، مثل سیاست‌های کلی علم و فناوری که بارها ازش یاد کردیم، خصوصاً بند اولش که اشاره داره به این که جهاد مستمر علمی برای کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان، با تأکید بر 4-5 تا زیر بند داره. از این دست مطالب رو یادآور شد. پس محور به صلاح مباحثمون از اینجا به بعد گفتیم یکی علم نافع باید بشه و یکی هم کسب مرجعیت علمی. خب عزیزان و مهمونای گرامی که در و مسئولینی که در طول این 15 جلسه گذشته خدمتشون بودیم و از مطالبشون استفاده کردیم، و فقط من در اینجا خواهم بگم وقتی بحث میکنیم این نکته رو معمولا یادآور میشیم که ما قضاوتی که حالا در ادامه مفروضاتی که جناب منصوری مجری محترم گفتن، ما یه موقع است که نگاهی به گذشته میکنیم و از این منظر قضاوت میکنیم، خب حقیقتاً اتفاقات و رشد بسیار خوبی صورت گرفته و بسیارم گرانمایه و با ارزشه در حوزه علم، فناوری، صنعت و خیلی کارهای عظیمی که در 40 ساله انقلاب صورت گرفته که قدرانش بوده و هستیم و انشالله خواهیم بود. یه بخش از منظر روبه آینده قضاوت میخواییم بکنیم، اون موقع یه مقدار مطالب فرق خواهد کرد که این سلسله مباحث بیشتر در عین قدردانی از گذشته 40 ساله در این عرصه از منظر روبه آینده سلسله مباحث خودش رو داره پیش میبره. اون وقت با روی کرده به آینده ما یه بحثی داریم به نام مرجعیت علمی. مرجعیت علمی خیلی افق بالاییست ولی قابل دسترسیست. با توجه به این که حضرت آقا بارها فرمودن در 40-50 سال آینده ایران بایستی مرجعیت علمی پیدا کنه در جهان، و وقت بعد صحنه حاضر را اگه بخوایم قضاوت بکنیم، ما با تفاوت این وضعیت با اون بایسته یه مقداری زیاده. در این راستا بود که در جلسه گذشته گفتیم اگر بخواد که تحول رو به صلاح در دستور کار قرار بدیم، بحث بر سر این شد که حداقل در 5 مورد بایستی وفاق حاصل بشه اگر بخواد تحول صورت بگیره. یکی وفاق بر ترسیم وضعیت موجوده، یعنی دستندرکاران، سیاستکاران، گزاران، مجریان، همه کسانی که به نحوی در این عرصه دخیل هستن، اینا باید نسبت به وضعیت موجود یک وفاق نسبی داشته باشن. اگر یک کسی بگه خب اوضاع به به و چه چه بکند که خیلی خوبه که، این تحول براش معنایی نداره. پس بنابراین در ترسیم وضعیت موجود بایستی حتما یک وفاق نسبی حاصل شده باشه. دومین وفاق، وفاق نسبت به وضعیت آینده است. ترسیم آینده رو باید واسه یک توافقی روش صورت گرفته. خب به کجا میخواییم بریم؟ که اگر خواسته باشیم تحول صورت بگیره، در اینجا هم باید وفاق حاصل بشه. نوبت پیش چون صحبتش کردیم الان اشاره بار میدیم. سومی راجع به مبدأ عزیمته، یعنی این که از کجا کار رو شروع بکنیم، این هم یکی وفاقی باید برش. چهارمی نحوه حرکت هست، حالا اگر ازش به استراتژی یاد بکنیم، راهبرد یاد بکنیم، هر عنوانی چیز بکنیم، در اون هم باید وفاق وجود داشته باشه. و پنجمی هم بحث مدیریت تحول بود. اگر در بحث مدیریت تحول وفاق نباشه، خب تشتت پیش میاد. و مثال زدیم که در شل کلی و سطح کلی و کلان اگر در نظر بگیریم، رهبری در یک جامعه اگر مورد وفاق نباشه چه بلایی سر اون جامعه میاد. فرض کنید وقتی خواستیم انقلاب که صورت گرفت، انقلاب بیاد جلو، رهبری انقلاب اگر درش تشتت بود که مردم نمیتونستن این همه بحران ها بحث جنگ تحمیلی و خیلی مطالب دیگر، لذات توافق و وفاق روی مدیریت و رهبری یکی از لوازم اولیه حرکت تحولی. این بحثا رو کردیم و حضور شما عرض کنم که بعد در ادامه به اصطلاح این بحثا ما انشالله نه در این جلسه، در جلسات آتی به امید حق در ارتباط با علم نافع، مرجعیت علمی، تبدیل رویکرد تقلیدی تعلیمی به تولیدی، میایم به سمت بحث نظریه پردازی و نقشش در این قصه انشالله چه خواهد بود؟ به امید حق تعالی در ادامه بحث بود.